منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. اما اینکه ما به ازای این بلوک‌بندی‌های جدید الزاماً تأمین امنیت برای کشورهای منطقه خواهد بود، چنان که گفتم متاسفانه چشمانداز خوشبینانه و روشنی دست کم در شرایط فعلی وجود نداره. به نظر میرسه که سطح مهمی از بحران از سوریه حالا منتقل شده به کشاکش بین عربستان و قطر و باید منتظر بود که آیا این شکاف مهمی که شکل گرفته ترمیم خواهد شد، که البته باز اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم تعمیق یا بهبود مناسبات قطر و عربستان حتی از زاویه اثباتی کاملا زمانبر خواهد بود و بعید هستش که یک اعتماد متقابل مجدد بین این دو کشور در کوتاه مدت شکل بگیره. به این معنا و از این زاویه من اگر بخوام جمع‌بندی کنم، متاسفانه باید گفت که در یک وضعیت همچنان خطرخیز به جهت امنیتی منطقه و به طور مشخص ایران سیر خواهد کرد و با توجه به اینکه یک رقابت پنهان بین دولت‌های منطقه به طور مشخص باز در اینجا از یک طرف ایران و از طرف دیگه عربستان وجود داره، خب به این دست حوادث ناگوار چنان که حتی در اروپا شاهدش بودیم به نظر نمیرسه که تا اطلاع ثانوی متوقف بشه، هرچند که دولت بتونه در داخل کشور نظارت و امنیت بیشتری رو حاکم کنه و کنترل‌های امنیتی رو افزایش بده. اما همونطور که شاهد بودیم حتی در انگلستان یا حتی در فرانسه یا آلمان وقوع این دست اتفاقات توسط یک گروه تروریستی به نام داعش که نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن و افراد از یک زاویه کاملا ایدئولوژیک آمادگی عملیات انتحاری دارن، متاسفانه احتمال وقوع این حوادث با وجود همه سختگیری‌ها محال و منتفی نیستش و حداکثر این که میشه اونها رو به حداقل رسوند یا با محدود کردن دایره تحرک این دست فعالیت‌های تروریستی از طریق البته منابع اطلاعاتی اون هم شاید به شکل پیشگیرانه بشه اونها رو به حداقل رسوند، که فقط این چیزیست که میشه ابراز امیدواری کرد. و البته این رو هم من به عنوان صحبت پایانی عرض کنم که چنان که قبلا هم گفتم، من فقط امیدوارم که این اتفاق امروز منجر به تشدید شکاف و مخاصمه میان تهران و ریاض نشه و دور جدیدی از ناامنی رو در منطقه ایجاد نکنه که طبیعتاً پیامدهای بسیار خطرخیزی خواهد داشت برای مردم ایران، به ویژه اون که به هر حال گروه تروریستی داعش مستظهر هستش چنان که گفتم به یک نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیکی که با کمال تأسف دست اونها رو باز میکنه برای اینکه به هر شکل و با هر ابزاری حتی با یک چاقو، با یک ماشین یا با یک چکش یا هر وسیله دیگری عملیات انتحاری خودشون رو انجام بدن.
بله، خبرگزاری‌ها هم در ایران گزارش دادن که حملاتی که صبح امروز حدود ساعت 10 صبح در تهران شروع شد و گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفته، پس از 5 ساعت و 12 کشته و بیش از 40 زخمی که بر جای گذاشته بود، ساعت 15 به وقت ایران حدود یک ساعت پیش خاتمه یافته. آقای مجید محمدی، به عنوان یک جامعه شناس همواره گفته شده که در ایران یک جامعه مدنی، یک حرکت مدنی وجود داره، نهادهای مدنی حالا فعالیتاشون هم کجدار و مریض بوده طی سالیان گذشته، ولی الان جامعه مدنی در برابر این اون چی که الان گفته میشه که حملات تروریستی بوده در تهران چه واکنشی میتونه داشته باشه، چه کار میتونه بکنه اگر آزادی عمل داشته باشه؟
نهادهای مدنی در ایران در دو سه دهه گذشته نقش بسیار موثری داشتن در اینکه مبارزه با حکومت رو از شیوه های مسلحانه و خشونت آمیز و تنشزا به سمت در واقع مخالفت های مدنی سوق بدن. اینکه جمهوری اسلامی امنیت کشور رو به سلاح و موشک و تفنگ و اینها نسبت میده، این کاملا وارونه کردن حقایق هست. نهادهای مدنی در ایران نقش در واقع محوری داشتن، اصولا مخالفت در ایران رو به مخالفت مدنی و مسالمت آمیز تبدیل کردن، گرچه حکومت همیشه به اونها به چشم عوامل دشمن نگاه کرده، به اونها اعتماد نداشته، با اونها همکاری نمی کرده، اونها رو نادیده می گرفته در دوره‌های متوالی. بسیاری از این نهادها پروانه‌هاشون، مجوزهاشون نقض شده، فعالانشون سالها در زندان به سر بردن، اما این نهادها نشون دادن که به مبانی فعالیت‌های مدنی همواره وفادار بودند، اون مبانی رو زیر پا نگذاشتن و امنیتی هم که در کشور وجود داشته تا الان، بلخص در سه دهه اخیر در دوران حکومت آقای خامنه‌ای، این امنیت رو عمدتاً باید به دستاورد مخالفان نسبت داد و نه به نحوه عمل حکومت، چون حکومت همیشه با زبان زور، با زبان ارعاب با مردم صحبت کرده. این نهادها در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده نقش مؤثری میتونن بازی کنن در اینکه حکومت رو از امنیتی تر کردن فضا، از سرکوب باز بدارن. همواره به حکومت یادآوری کردن این نهادها، فعالانشون حتی در زمانی که تحت شکنجه بودن، تحت ارعاب بودن، مورد تهدید قرار میگرفتن، دفاترشون مورد حمله قرار میگرفته، همواره یادآوری کردن به حکومت که امنیت از این مسیرها تأمین نمیشه و باید جامعه رو گذاشت که از پایین تحولاتش به شکل عادی و روزمره در جریان باشه، نمیشود با زور همه مسائل جامعه رو حل کرد. اتفاقا این پیام ها در دوره های در انتخابات هم خودش رو نشون داده، برخی از نامزدهای ریاست جمهوری یا مجلس یا شوراها عیناً این پیام ها رو منتقل کردن و اتفاقا مورد استقبال عمومی هم قرار گرفتن. من تصورم این هست که جمهوری اسلامی اگر بخواهد از این رخدادی که صورت گرفته امروز درس آموزی بخواد داشته باشه، حداقل در سه ادعایی که در طی سالهای گذشته مطرح کرده، این سه ادعا رو باید مورد تجدید نظر قرار بده، چون این ادعاها با این حملات امروز به نظر من نقض شده. ادعای اول این هست که حضور در مناطق پرتنش در منطقه در جهت تقویت امنیت ملی بوده. این رخداد امروز نشون میده که نه، این همیشه چنین کارکردهایی رو نداره و گاهی ممکنه که کارکردهایی معکوس داشته باشه. دوم این که سازمان سرکوب، ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی همیشه بر این ادعا تأکید داشته که امنیت از لوله تفنگ، موشک، تنش‌زایی، ایجاد دردسر برای ناوهای امریکایی در آبهای آزاد، امنیت از این مسیرها میگذره. رخداد امروز نشون میده که نه، امنیت مسیرهای دیگر و کم هزینه تری رو هم میتونه داشته باشه. و سوم این که جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که اگر ما کارنامه، مقامات جمهوری اسلامی ادعاشون این بوده که اگر ما کارنامه چندان موفقی یا حتی کارنامه فاجعه آمیزی در اموری مثل دموکراسی، آزادی، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی داشتیم، حداقل در حوزه امنیت بسیار موفق بودیم. رخداد امروز این ادعا رو هم نقض میکنه. از همین جهت کسانی که بخواهند واقعا تجدید نظر خواهانه به رفتارهای حکومت، به سیاستهای حکومت بخواهند نگاه بکنند، باید حکومت رو دعوت بکنند به اینکه رفتارهای امنیتی و اون ادعاهای، سه نوع ادعایی که من مطرح کردم، اینها نمیتواند برای یک جامعه در دراز مدت امنیت ایجاد کنه. آقای لاریجانی امروز صحبت کرده که رخداد امروز یک رخداد جزئی بوده، خیلی مهم نبوده. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی این مسیر رو از همین امروز صبح در پیش گرفتن که این رخداد رو خیلی جدی تلقی نکنن و در نتیجه تجدید نظری در سیاست‌های خودشون نداشته باشن. در نگاه به جامعه، در تعامل با جامعه، در تعامل با نیروهای سیاسی، در تعامل با نهادهای مدنی و همچنین در تعامل با کشورهای همسایه، این مسیری نیست که به اصلاح وضعیت بیانجامه. به نظر من مقامات باید مسیر دیگری رو در پیش بگیرن برای اینکه رضایت خاطر و امنیت خاطر برای شهروندان فراهم کنن. حالا این اتفاق امروز نمادهای جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد تهدید قرار داده، مجلس یا بارگاه آقای خمینی رو، اما اگر این رفتارها ادامه پیدا کنه، اگر در سیاست‌ها تجدید نظری صورت نگیره، اینها میتواند بعداً به خیابان‌ها، به بازار، به مناطق پرجمعیت هم متأسفانه کشیده بشه.
و ما شنوندگان ارجمند نقطه نظرات مجید محمدی رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل بین المللی و سیاسی ایران، جامعه شناس حقوق در آمریکا. نقطه نظرات شما رو میشنویم. شما میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 اگر مشاهداتی داشتین درباره وقایع امروز در تهران اونها رو بازگو کنید در تماس با پیامگیر رادیو فردا. همینک نقطه نظرات شما و پیام های شما رو میشنویم.
با توجه به جفت‌سازی های کیهان و خبرگزاری فارس سپاه و سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه و هجمه امامان جمعه، این بخشی از عملیات سپاه به رهبری خامنه‌ای برای تسلط بر ارگان هایی است که فکر میکنن تسلطشون رو بر اونا از دست دادن، مثل مجلس، شوراها و ریاست جمهوری. اینا میخوان مانند اردوغان در ترکیه به این بهانه شروع بکنن به تصفیه حساب. مردم باید حواسشون جمع باشه.
با سلام، در مورد حمله‌ای که امروز در تهران صورت گرفته خواستم چند نکته رو تذکر بدم. هرچند که به قول منابع مختلف من جمله وکالت العمق این رو به داعش منسوب کردن، ولی اینجا جای چند تا سوال. اولا یک، هدف داعش مبارزه استنبولیک سیاسی نیست و به اهداف سیاسی و مذهبی در خارج از کشور حمله نمی کنه، همون گونه که ما در فرانسه، بلژیک و بریتانیا یا انگلستان شاهدش بودیم. دوم اینه که در اصطلاح یک سلول داعش به صورت منفرد عمل میکنه، نه به صورت تیمی. اینجا اخباری که میرسه اینه که تیم ها با هم عمل کردن. مسئله سوم اینه که معمولا هدف داعش ایجاد رعب و وحشت در یک شهر یا در یک کشور هست، به طوری که زندگی عادی مردم رو مختل کنه و به همین دلیل به اهداف غیر نظامی خیلی شلوغ حمله میکنه، در صورتی که این حمله به اهداف سیاسی و مذهبی بوده، هرچند حالت سمبولیک داره، ولی هیچ وقت نمیتونه حالت رعب و ترس رو در بین مردم ایجاد کنه. نکته آخر اینه که معمولا وکالت الاعماق که در اصطلاح خبرگزاری رسمی یا بیان کننده رسمی نظرات داعش هست، ساعتا خیلی طول میکشه که بخواد در اصطلاح مسئولیت داعش رو بپذیره. این بار هنوز عملیات در جریانه و داعش مسئولیتش رو پذیرفته. اینا خودش جای سوال هست.
این داعشه، شاخدوم که نداره دیگه اومده. یعنی مملکت اینقدر بی ثباته، مردم ایران اینقدر بی خود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشه دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه، شاخدوم که نداره دیگه. حالا یا داعش ایرانیه یا داعش عربه یا داعش پاکستانیه، نمیدونن. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه. آخه مردم ایرانی چرا نمیخوایم باور کنیم بابا؟ آخوند فقط باده، فقط بوغه.
من عرض کنم خدمتتون که این تقریبا به طور یقین میتونه یک برنامه ریزی از طرف سپاه و برنامه خودشون باشه، چون همیشه در این انتخابات آقای روحانی میفرمودن که من جو امنیتی رو از بین میبرم و مردم دوست ندارن جو امنیتی رو و آزادی میدم فلان میدم. اینا برای که جو امنیتی رو در ایران به طور 100% زیادش کنن دست به چنین کاری زدن. از فردا شاهد، از همین الان شاهد خواهیم بود که در سرتاسر ایران نیروهای امنیتی به طور وضوح تو خیابونا هستن. اگر داعش بگیم بخواد چنین کاری رو بکنه، داعش بخواد تعداد کشته ها رو ببره بالا، نمیخواد که بیاد مثلا تیرش هفتیرش نشون بده، کلاشینکوفش نشون بده. چطور اینا یک نفر از نمایندگان مجلس رو نکشتن؟ هیچ کاری نکردن. اینا میخوان به آقای رهبر نشون بدن که بابا ما را آزاد بذارید تا جو امنیتی رو در این کشور برقرار کنیم و این روحانی رو پدرش رو در بیاریم و از صحنه خارجش کنیم.
من میخوام بگم بله، یه توطئه بوده، به طور توطئه 100% بوده و در رابطه با انتخابات بوده، در حوض جوی که در ایران به وجود اومده طرف انتخابات. اینها دیدن اگر همینطور بحث پیش بره به ذرهشون تموم میشه و برای حکومت و سپاه هم که مسئله نیچند برم گشته بشن. اگر این مسئله صحت داشته باشه، واقعا داعشی ها باشن، باید مجلس رو منفجر کنن، نه با چهار تا کلاشینکوف بلند شن احترام تو مجلس طبقه فوقانی و این اندازه عقلی دور در نمیاد. آقای تحلیلگران همیشه میگن و میرن جلو، خود عوامل حکومت هستن. این میخوان در ایران دوره اون جبر رو وجود و جبر امنیتی رو به وجود بیارن، چیز دیگه نمیتونه باشه. آخه اگر داعش میخواست حمله کنه به مترو حمله میکرد، جای پر ازدحام حمله میکرد، نه به مسجد با چهارتا کلاشینکوف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب پیام های شماری از شنوندگان رو میشنیدیم. آقای کاظمیان، مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران رو داریم اکنون. آقای کاظمیان، همونگونه که شما شنیدین، بخشی از پیام های شنوندگان و نقطه نظراتی که اکنون داره طرح میشه، به نوعی شاید بشه گفتش که اون تئوری توطئه درش دخیله. چقدر میشه این وقایع امروز ایران رو به تئوری توطئه نسبت داد؟
خیلی معنیدار هست این پیام هایی که منتشر شد و اونها رو شنیدیم ما، به هرچند که واقعا نمیشه با اطمینان قضاوت کرد که چند درصد از مردم ایران و شهروندان نسبت به وقایع امروز چون این داوری دارن و متاسفانه مکانیزم تحقیق آماری و نظرسنجی مستقل و بی‌طرفانه ای در داخل کشور وجود نداره، ولی به هر حال نفس این بازخوردها که خودش رو در شبکه‌های اجتماعی آنلاین هم متبلور کرده به نظر من معنیدار هست. بخشی از اون برمیگرده واقعا به همین شکافی که وجود داره بین جامعه و حاکمیت سیاسی در ایران که اساسا بی‌اعتماد هست نسبت به اطلاع رسانی های رسمی و همینطور کاملا زاویه داره با اون جریان اقتدارگرا و سرکوبگری که دست بالا رو داره در ساختار سیاسی قدرت. از این زاویه طبیعتا حتی یک چنین اتفاقاتی که کاملا وجه امنیتی پیدا میکنه و ریشه های اون برمیگرده به خارج از کشور، باز از همون زاویه تئوری توطئه مورد ارزیابی قرار میگیره. یعنی به تعبیری مردم، یا بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، بخش قابل توجهی از جامعه علارغم این که متوجه یک دشمن خارجی هستن و اون رو واقعی ارزیابی میکنن، اما همچنان به یک مانع و یک مزاحم و یک دشمن داخلی هم نظر دارن، یا دست کم این که یک جریان سیاسی رو در داخل کشور دشمن خودشون میدونن و این خیلی مهم هستش. این نکته هم فراموش نکنیم که متاسفانه امروز بعد از این اتفاقی که شکل گرفت و حوادث تروریستی که رخ داد، دستگاه اطلاع رسانی انحصاری در ایران یعنی صدا و سیما کاملا منفعلانه با یک فاصله زمانی خیلی تأسف‌باری شروع به پوشش و اطلاع رسانی در مورد ماجرا کرد و این خب این فاصله که میفته بین دستگاه اطلاع رسانی و رسانه حکومت با اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین به ویژه به طور مشخص مثلا تلگرام جریان داره یا اون شبکه‌های رادیو تلویزیونی که فارسی زبان از خارج کشور در حال اطلاع رسانی هستن، این خودش نشون میده که باز بخشی از مشکل در حال کجاست یا به این سوء زنها دامن میزنه. من این رو به تاکید بگم که به هر حال منابع رسمی داعش این حمله رو پذیرفتن و مسئولیت اون رو به عهده گرفتن، هرچند که تا حالا اینطور نبوده که تمامی مواردی که داعش مسئولیت اونها رو به عهده گرفته باشه به هر حال در واقع هم توسط داعش رخ داده باشه. به طور مشخص در فیلیپین یک موردی شاهد بودیم، در روسیه همینطور که ادعا شده و داعش ادعا کرد که مسئولیتش با ماست، ولی معلوم شد که یک چنین اتفاقی نبوده. اما دست کم در مورد امروز من فکر میکنم اگر کمی صبوری کنیم به احتمال خیلی زیاد باید منتظر ویدیوهایی بود توسط همین کسانی که امروز عملیات انتحاری رو انجام دادن. یعنی اینها وقتی که به شکل کاملا هماهنگ یک گروه به مرقد آیت الله خمینی رفتن، یک گروه به مجلس و یک نفر هم نبودن، چند نفر بودن، طبیعتا اینها باید از پیش از خودشون فیلم‌هایی گرفته باشن و به تدریج این فیلم‌ها منتشر بشه در رسانه‌های یا شبکه‌های آنلاین مرتبط با داعش و طبیعتا اون وقت به بخشی از این به هر حال ابهام ها یا انتقاد هایی که میشه اون وقت میشه با قاطعیت و با اطمینان بیشتری پاسخ گفت، ولی قدر مسلم این که این دست واکنش ها متاسفانه نشون دهنده اون فاصله معنیدار و شکافی است بین جامعه و حاکمیت سیاسی که طبیعتاً این رو میشه هم با سرکوب و ارعاب پر کرد یا با سانسور و تحریف حقیقت، که این متاسفانه رویکردی است که دست بالا رو داره در کانون مرکزی قدرت، و یا برعکس میشه با افزایش مشارکت اجتماعی و گشایش در فضای رسانه داخل کشور حل و رفعش کرد، که متاسفانه شواهد خوبی در این حوزه دست کم شاهد نبودیم و من الان شخصا امیدوارم که همین اتفاقات امروز منجر به افزایش انسداد شبکه‌های اجتماعی آنلاین در ایران مثل مثلا همین تلگرام، توییتر یا فیسبوک، اینستاگرام و موارد مشابه نشه، چون اینها خودشون بخش مهمی از اطلاع رسانی که داره صورت میگیره رو دارن عملا تکمیل میکنن یا تصحیح میکنن و میتونن کمک کنن به به حال نزدیک شدن داوری مردم به واقعیت هم در اون چیزی که رخ داده.
اشاره میکنیم به شنوندگان ارجمند که میتونین مشاهدات و نقطه نظراتتون رو همچنین روی وبسایت رادیو فردا مطرح کنید. کاربری با نام مستعار نوشته که میگوید که اگه ساختگیه چرا باید یک خدماتی به گفته به بدبخت بیگناه رو بکشن؟ اون که یک کارگر بیش نبود، چه گناهی داشت؟ کاربر دیگری با عنوان حکومت توخالی نوشته قابل توجه بعضی ها که هی میگویند جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در داخل ایران اقتدار دارد، کجا رفت آن همه به توصیف این کاربر هارت و پورت و شعارهای تو خالی؟ آقای مهرابی، فکر میکنین الان با این وقایعی که این حملاتی که امروز در تهران به وقوع پیوسته، وضعیت جناح‌های سیاسی، جریان‌های سیاسی چگونه؟ آیا اونها موجب وحدت اونها خواهد شد یا موجب اختلافات اونها خواهد شد یا یه چیزی بین این دوتا؟
این اتفاقات امروز البته از جهاتی در موضوع حفاظت و امنیت نهادها تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال ممکنه که در روزهای آینده به طور مثال در مورد تجمعی که قبل از این در مقابل مجلس برگزار می شده و خیلی موضوع عادی بوده، سختگیری بشه و برگزاری این تجمع ها ممنوع بشه. به نوعی برخی از حالا افراد نزدیک به اصولگرایان در شبکه‌های اجتماعی شروع کردن به استفاده از موضوع حادثه امروز برای اینکه نشون بدن که سیاست‌های حکومت ایران در سوریه یا درگیری با گروه‌هایی که در این کشور علیه بشار اسد می‌جنگن درست بوده و همینطور به سمت بسته شدن فضا باید بره یا فضا رو به نوعی بیشتر باید امنیتی بشه، با تروریست ها نمیشه مذاکره کرد و موارد این چنینی. تجربه های گذشته معمولا این وجود داشته که هر موقع فضا به نوعی فضای درگیری شده یا یک اتفاق این چنینی افتاده، معمولا نهادهای داخل حکومت از این فضا استفاده کردن و برای بسته کردن فضا و توجیه اقدامات امنیتی. قاعدتا یک مقدار این موضوع کار اونها رو تسهیل میکنه که بخوان حالا برخی از اتفاقات دیگه رو با توجیهات این تامین امنیت مطرح بکنن و به نوعی فضا رو ببندن در برخی از موارد، ولی قاعدتا دولت آقای روحانی مقاومت خواهد کرد در مقابل این اتفاق. حالا به نوعی درسته که دستشون در موارد اینچنینی بسته است، ولی باز آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و میتونه در مواردی هم اگر تمایل داشته باشه اقداماتی رو انجام بده.
آقای محمدی، اون چه که امروز در تهران اتفاق افتاد، حملات به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی، بنابر پژوهشی که مرکز تحقیقات تروریسم و امنیت در شیکاگو کرده، حملات انتحاری تاریخچه‌اش به سال 1000 980 میلادی، یعنی یک سال 1358-59 هجری شمسی، یک سال پس از وقوع انقلاب در ایران آغاز میشن، حداقل در تاریخ معاصر، اگر نخواهیم اون حملات کامیکازیای ژاپنی رو بهشون اشاره کنیم در جریان جنگ جهانی دوم. اما در دوران معاصر، در همین 40 سال گذشته، حملات انتحاری در واقع یک سال بعد از انقلاب ایران با حملات نارنجکی مجاهدین خلق به برخی از مسئولین جمهوری اسلامی آغاز شد و بعد گویا جریان شیعه این رو به دست گرفت در حملاتی که در بیروت علیه پایگاه‌های فرانسه و بعد آمریکا داشت، گروه حزب الله، و بعد گویا جریان سنی این ابتکار عمل رو به شکل خیلی خشنتر و وحشیانه ترش به عهده گرفت و تا امروز که دیگه از افغانستان و پاریس و لندن و تقریبا در سطح جهان این حملات انتحاری جریان یافته و اکنون مثل بومرنگ انگار جریانی که از خود ایران دست کم در تاریخ معاصر در 40 سال گذشته شروع شد حالا برگشته به خود ایران. آیا یک چنین ارزیابی رو میشه درست دونست؟
کاملا درست هست. ببینید، امنیت در دنیا امروز بالاخص با توجه به امکانات ارتباطی، امکانات حمل و نقل و انواع و اقسام روش‌هایی که برای کنش و واکنش انسان‌ها وجود داره، امنیت دیگه یک پدیده کاملا جمعی است. هیچ فردی به تنهایی، هیچ گروهی، هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه ادعا بکنه که ما امنیت داریم و بقیه ناامن هستند. اینها فرضیز میکنه. مسئله‌ای که امروز در خاورمیانه وجود داره و ما در واقع سرریزهاش رو در اروپا و امریکا هم میتونیم مشاهده بکنیم، مسئله اسلامگرایی است. خیلی مسئله به نظر من شیعه و سنی نداره، سوار شدن بر مذهب هست برای کسب امتیازات سیاسی، برای کسب قدرت سیاسی. اینو شما هم در جنبش‌های سیاسی می‌بینید، هم در دولت‌هایی که مستقل می‌شن مثل طالبان یا داعش در یک دوره یا جمهوری اسلامی. همه اینها از ابزار مذهب و باورهای مذهبی دارن استفاده می‌کنن. خب زمینه‌هاش هم در تاریخ اسلام زمینه‌های قدرتمندی داشته. این موضوع استفاده در واقع مسئله شهادت، مسئله بهشت، مسئله پاداش هایی که به شهید تعلق میگیره، این دیدگاه وجود داشته، در بطن جامعه، در اذهان جامعه وجود داشته. امروز ایدئولوژی های سیاسی کاملا دارن از این زمینه مناسب، از این کشتزار دارن به خوبی میوه چینی میکنن. این میوه چینی رو خب تصور مقامات جمهوری اسلامی یا اسلامگراها در ایران در ابتدا این بود که اونها تنها گروه های خواهند بود که میوه های این درخت رو خواهند چید، اما خب بعدن دیدیم که نه، این رو در افغانستان به کار گرفتن، بعد در کشورهای دیگر، در جنبش های سیاسی دیگر، انواع و اقسام گروه هایی که آمدند که امروز تعدادشون به صدها گروه میرسه. در مورد داعش اتفاقا نکته جالب این هست که داعش دیگه یک ساختار خوشه‌ای متمرکز نداره، یک ساختار کاملا پراکنده داره. هسته هایی هستن در نقاط مختلف دنیا که در واقع ملهم هستن از ایدئولوژی اسلامگرایی و به شکل سازمانی مستقل از همدیگه دارن عمل میکنن. این بعضش وقتی پاشیده شد و افراد دیدن که چه قدرتی داره برای ایجاد ارعاب، برای کسب قدرت، این رو در سر تا سر دنیا دارن امروز استفاده میکنن. خود کسانی که این ابزار رو مورد استفاده قرار دادن امروز متاسفانه، من یه دی ممکنه که خوشحال باشن از اینکه سرریزهای این داستان به خود جمهوری اسلامی هم رسیده. اتفاقا اصولا نباید در این زمینه ها افراد سرخوش باشن از اینکه نتایج عمل یک دولت امروز گریبان یک ملت رو گرفته. اینها واقعا مایه تأسف هست و باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. اون ایدئولوژی خشونت، ایدئولوژی سرکوب و ایدئولوژی در واقع با کشتار قدرت رو کسب کردن که منادیش مقامات جمهوری اسلامی بودن، امروز متاسفانه گریبان خود اونها رو هم گرفته. مسئله اسلامگرایی به نظر من یک در واقع مهمترین چالش امنیتی قرن 21 هست. اگر ما در قرن 20 با مسئله کمونیسم و با فاشیسم روبرو بودیم، امروز با پدیده اسلامگرایی مواجه هستیم. خطر جدی است. کسانی که میخواهند این خطر رو کم جلوه بدن، در واقع دارن با امنیت مردم بازی میکنن. این نکته رو هم در پایان بگم که این مسئله اسلام هراسی رو که گروه‌های چه در داخل کشور، در ایران، چه در منطقه یا در کشورهای غربی مطرح میکنند، متاسفانه اینجا بحث از اسلام